بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر معین و صلی الله علی محمد و آله من الان الى نهای وعده دادیم چند مرتبه که نظر مرحوم ها شیخ محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه را در بحث حق و فرق بین حق و حکم و ملک بیان کنیم. لحاظا مناسب است که ایشان هم به خاطر اهمیت مطلب رساله مستقلی در این رابطه فرموده اند که انشاءالله تا جایی که مقدور باشد فرمایشات ایشان را عرض میکنیم. خیلی هم به درد میخورد. واضح شد که در ما نحن فیه اون چی که بعضی ها نسبت به حق فرموده بودند که حق همون حکم است تا اینجا قابل قبول نشد و مطالبی که به ذهن رسید در رابطه با اینکه این کلام را نمیتونیم قبول بکنیم عرض کردیم. و اما فرمایشی که ایشان دارن ابتدا یک بحث لغوی را مطرح میکنن و اون این است که حق از نظر مفهوم لغوی و عرفی همون معنای ثبوت است و معانی دیگری که ذکر کرده اند برمیگردد به همین معنا، که معنای مبدعی و مستری او به معنای ثبوت است و معنای وصفی او به معنای ثابت، یعنی من له الثبوت. آیات مبارکات هم در اینجا زیاد هست که می شود به اون آیات هم تمسک کرد، در اینکه همه اونها هم به همین معنا هستند. از جمله از آیاتی که در اینجا می شود تمسک کرد، حالا برخی از اونها عرض می شود. و یحق الله الحق در سوره یونس آیه 82، یعنی یثبت الله الحق و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی ثابتا علینا، و حق القول علی اکثرهم یعنی ثبت القول، و حقت کلمت ربک یعنی ثبتت کلمت ربک، الحاقت و ملحاقه یعنی نازلت و ثابته. ببینه همش معنی ثبوت میاد. حقیقون علی الله اقول الا الحق یعنی ثابتون علی. اینا معانی است که در همه این موارد استعمالات کلمه حق به معنی همون ثبوت یا ثابت میاد، یا معنای مصدری ملحوظ است که ثبوت، یا معنای وصفی که معنای ثابت باشد. این یک نکته‌ای که در رابطه با معنای لغوی حق باید دقت داشت. نهایت متعلق حق، یا به عبارتی دیگر اون چیزی که ثابت است، اون ثابت تارتن حکم است و اخرى ملک و ثالثتن سلطنت. پس حکمم به یک اعتبار میشود بگیم حق، ملک هم به یک معنا می شود گفت حق است، یعنی متعلق حق. سلطنت هم اطلاق حق برش می شود، یعنی متعلق حق. پس ثابت یعنی اون چیزی که له ثبوت، تارتن حکم است، اخرى ملک و ثالثتن سلطنت. توضیح این مطلب این است که معنای ثبوت از معانی نسبیه است، درش اضافه وجود دارد، چون با قطع نظر از اضافه به شیء ثبوت بگیم، خود ثبوت یک شیء مجزایی نیست و شیء علاهدهی نیست در خارج بگیم اینم به معنای اینم عبارت است ثبوت، لذا میگیم ثبوت مثلا انسان، ثبوت حیوان، ثبوت حجر، ثبوت بجر، به هر حال اینا هر چیزی از اینها رو که وقتی در نظر بگیرید باید یک اضافه خلاصه باشد. ثبوت بدون اضافه لغو اصلا. یعنی چی؟ بگید ثبوت. بله مفهوم ثبوت در ذهن یک مفهومی است، مفهوم وجود، مفهوم ثبوت، اینا مفهوم واحدی هست، الفاظ مترادف هست. اما وقتی بحث میکنیم در به عنوان یک کلام که کلام مفید باشه، لذا وقتی بحث میکنیم میگیم آقا ثبوت، میگه ثبوتی چی؟ باید یک اضافهی در اینجا به میان بیا تا معنادار بشه. و ثبوت لحاظا تعبیر میکنه از ثبوت شی لشی یا ثبوت و شی به نحوه به اصطلاح معنای بسیط یا معنای مرکب، مفاد کانه تامه یا مفاد کانه ناقصه، که ثبوت و شیء لشیء باشد یا ثبوت و شیء باشد. مواردی که حق به کار برده می شود، اعتبار ثبوت برای شخص به نفسه ها می فرماین معنا ندارد. چرا؟ مثلا بگیم آقا ثبوت عرض برای شخص، ثبوت را ما در نظر بگیریم، ثبوت ذات عرض، ثبوت ذات عرض برای انسان یعنی چی؟ ذات عرض ثبوت خودش دارد، یک وجودی دارد دیگه. ثبوت العرض للعرض، ثبوت الانسان للانسان، ثبوت السماء للسماء، یعنی کون العرض، کون السماء، کون الانسان، یعنی وجود اینها، وجود هر یک از اینها برای خودشان است. این که معنا ندارد که ما بگیم وجود عرض برای انسان است، به تعبیر وجود بیاری معنوس ترین، وجود عرض برای عرض است، وجود عرض برای انسان معنا ندارد. لذا در اینجا ما باید یک به اصطلاح عنایتی داشته باشیم، معنایی رو باید در اینجا قصد کنیم و اعتبار کنیم که با وجود او این جمله مفید فائده باشد. ثبوت الارض لزید یعنی ثبوت ملکیت ارض لزید. در آیه شریفه از باب تنزیل عرض میکنم، حرمت علیکم امهاتکم، یعنی چی؟ زوات اونات معنا ندارد مورد حرمت و متعلق و حرمت قرار بگیرد. زوات اشیا قابلیت برای حرمت ندارد. حرم علیکم و دم، ذات دم که معنا ندارد بگیم حرمه، یعنی شرب او، شیء مناسب با اون منظور هست، نکاح و مات در اونجا منظور است، شرب دم منظور است. در اینجا هم همینطور ذات العرض که معنا ندارد بگیم برای زید هست، اون چی که متناسب است با عرض ملکیت عرض است. این عرض برای فلانیست در السن دل محاورات و عرفی هم گفته می شود، این معنیش یعنی ملکیت این عرض برای فلانیست، نه اینکه ذات العرض برای فلان، ذات العرض برای خودش است نه برای فلان. چرا؟ چون ثبوت هر شیء برای خود اوست، ثبوت عوارض شیء هم برای نفس اون معروض هست. پس وقتی گفته می شود این عرض برای فلانیست، باید یک اعتبار ملکیتی، اعتبار سلطنتی بشود. در باب و حقوق هم که میایید همینطور میگید آقا فسخ بیع برای مشتری است. در خیار حیوان آی مشتری خیار حیوان دارد تا 3 روز. یعنی چی؟ بگیم یعنی ثبوت دارد اصل فسخ، ثبوت به نفسه این فسخ، یعنی اینکه این شخص می فسخ کننده است، اینجور معنا. با اینکه ما در اونجا اعتبار کردیم که او مالکه و مسلطه، لذا در اونجا باید یک امر اعتباری را در نظر بگیریم که اون در مورد حق قابلیت، در مورد حق به معنی ثبوت قابلیت به اصطلاح اعتبار را داشته باشد، قابلیت انتصاب را داشته باشد. مثل این که بگیم ملک ثابت است، یا بگیم سلطنت ثابت است، یا اضافه دیگری غیر از ملک و سلطنت ثابت است برای شخص. پس در مطلق این مواردی که متعلق حق ملک است، یا متعلق حق حکم است، یا متعلق حق به اصطلاح ثبوت حقوق هست، حقوق متعارف، یا سلطنت تعبیر بکنید که شامل حقوق هم می شود، اینها به عنوان متعلقات ثبوتن و امور حالا اعتباریه‌ای هستند که در هر موردی به تناسب اون مورد ما اینها رو به کار میبریم. در یک جا مناسب است که ملک ثابت است، در جای دیگر متناسب است به مقتضای دلیل. بگیم اینجا حق ثابت است، در مواردی دیگر بگیم مثلا چی آقا؟ سلطنت مثلا ثابت است. آیا مطلق موارد ثبوت درش اعتبار وجود دارد؟ این نکته هم اینجا ذهن برای روشن شدن ذهن بیان فرمودن و مطلب خوبی هم هست. میفهمید این نه، این کلیت نداره در همه جا. اعتبار ثبوت شیء لشیء در جای این اعتبار صحیح هست که بدون این اعتبار ثبوت معقول نباشد، و اما در مواردی که بدون این اعتبار ثبوت معنا دارد، این اعتبار برعکس می شود لغو. و لذا ملک پروردگار عالم یا سلطنت او قطعا ملکیت اعتباریه نیست. سلطنت سلطنت اعتباریه نیست که ما این ملک را هم از موارد ملک و حقی که در کتاب بی بحث میکنیم قرار بدیم. اون ملکیت و احاطه قیومیه است که منحصر است به پروردگار عالم، که احاطه تکوینی حقیقی بر تمام مخلوقات دارد. انه تبارک و تعالی قد احاطه به کل شیئین علما. علم حق تعالی علم فعلی است و علم او منشأ تحقق اشیاء است. احاطه قیومیه کلیه بر تمام موجودات دارد. اینجا این ملک را نمیگیم ملک اعتباری، اینجا اعتبار اصلا لغو، برعکس قضیه است. در موارد دیگر بدون اعتبار لغو بود ثبوت، در اینجا اعتبار کنید خود اعتبار لغو است. اعتبار در اینجا معنا اینجا واقعیت است و واقع است، چون تمام مراتب وجود مقهور و محات و در تحت سیطره قدرت بالغه الهیه هست. در اینجا این چنین است. حالا چون ایام قدیر هم هست و به هر حال بحث ما هم الحمدلله به همین قسمت کشیده شد، به تبع میان میفرماین احاطه حضرات معصومین علیهم السلام در رأسشون خاتم انبیا، و الان حضرت حجت سلام الله علیه که تحت عنوان ولایت تعبیر می شود، این هم یک نوع احاطه است، ولی احاطتون تکوینیه نه احاطه اعتباریه، که اینها هم به اذن الله و به حول الله و قوتی احاطه غیومیه دارن بر موجودات. قوام موجودات به این وسائط فیض هست، اما به حول و قوه الهی. دقت کردین؟ مستقل در این معنا نیستن، چون عرض کردم در مسیری که می آمدیم به یکی از رفقا که ولایت حضرات معصومین سلام الله علیهم یک ولایتی است، نه در طول ولایت حق تبارک و تعالی خلافا از نسبت به کثیری از افراد که در ذهنشان این است، نه در عرض او، بلکه این شعاع و ظهور و تجلی اون ولایت حق تبارک و تعالی است. لذا ولایت اینا همون ولایت حق تبارک و تعالی است، نه اینکه دو تا ولایت در اینجا بگیم. یک ولایت حق تعالی است، یکی ولایت رسول اعظم صلوات الله و سلام علیه یکم ولایت آقا امیرالمومنین سلام الله، نه یک ولایت بیشتر نیست، که این ولایت هم ولایت تکوینیه که احاطه دارد بر تمام اون چه که در دائره این ولایت هست و هیچ چیزی از موجودات و مخلوقات الهی نیست که در دائره و محاط این ولایت تکوینی نباشد. ولایت ولایت همون امانت الهی است که در این آب در این حضرات قرار داده شده، یعنی اصل و مالک حقیقی این ولایت خود اختبار لازه تعبیر امانت میشه. برای همین که شما استقلال نفهمید، دقت کردین، استقلال نفهمید. در آیه شریفی دیگر هم باز تعبیر این شده است که امر به اداء امانت شده است به اهل، که اهل اون امانت حق تبارک و تعالی است و این امانت که همون در روایات هم تفسیر شده است به ولایت ائمه علیهم السلام، یک ولایتی است که به عنوان امانت است. یعنی پس این ولایت اصل و اساس او ولایت حق است، ظهور و تجلی او حضرات معصومین علیهم السلام هم. که در وجود شریف رسول اکرم صلوات تجلی فرموده است یا در وجود شریف آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تا حضرت حجت سلام الله علیه. پس یک ولایت است آقا، نه دوتا، نه بحث طولیت در اینجا مطرح است نه بحث عرضیه. بعضی ها اینجوری در ذهنشان میاد که یک ولایت حق تعالی دارد، یه مرتبه نازل ترش میاد مثلا مستقله، اما تعبیر استقلال هم نمیارن، این ولایت آقا خاتم انبیا هست، در مرتبه سوم ولایت آقا امیرالمومنین سلام. نه، سه تا ولایت نیست، یک ولایت کلیه الهیه است. لذا ایش این بزرگوارم بر اساس همون مبنای حکمی میفرمایند که اینها در مرتبه فاعل ما به الوجودند نه فاعل ما منه الوجود. فاعل ما منه الوجود منحصر است به مفیز وجود، که اون پروردگار عالم است و لا غیر. و اما فاعل ما به الوجود که به وسائط وجودی اطلاق می شود، اینها حضرات انبیا و اوصیا هستند که در رأس اونها خاتم انبیا و ورثه ایشان تا زمان الما که الان این وراثت به حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف رسیده است. این ولایت ولایت اعتباریه نیست، بلکه این ولایت همون ولایت الهی است. لذا می فرمان در حد ولایت الله تبارک و تعالی است. این ولایت نه آقا قابل قصب است، نه قابل این، اصلا کسی در این ولایت راه ندارد. دقت کردین؟ یعنی به ید هیچ نامحرمی این ولایت نمیرسد. اینجوری نیست که کسی بتواند بیاد به هر حال این ولایت، این ولایت مثلا نیازی به این که مردم بپذیرن نپذیرن نمیدونم، این ولایت بر تمام موجودات جن و انس و ملک و فلک و هر چی شما فکر کنید، بر همه اونها این ولایت چتر خودش رو گسترانده است و همه اینها از این ولایت بهره میبرند، چه بفهمن چه نفهمن. حالا اگر یک همچه حقیقتی رو انسان باور داشته باشد، قطعا به هیچ چیزی غیر از اون حقیقت فکر نمی کنه و از هیچ چیزی هم خوف ندارد. این که اولیاء خدا نه خوف دارن نه حزن، جهتش این است که اینها به این معنا راه پیدا کردن. این معنا برای بعضی از افراد اونم بسیار نادر منکشف می شود حقیقت هم، ولی کثیری از افراد غافلن از این معنا. البته ولایت جعلیهی که به عنوان منصب به اصطلاح حکومت هست، این از مجعولات الهیه است که جعل شده برای اونها، این مناصب برای اون حضرات و ذوات مقدس است، اونم از طرف پروردگار عالم می باشد. لذا اینها به حسب ظاهر بحث ملکیت اعتباری مطرح است، داد و ستد را انجام، با اینکه اون به هر حال طرف مقابل خودش و مایملکش همه ملک حضرات است، اما در روال به حسب روال ظاهر در باب شرایع که مطرح می شود، لذا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داد و ستد می کنند، این احکام جعلیه را رعایت می کنند، همونجوری که دیگران بحث به هر حال در باب بی سمن باید بپردازند، به هر حال مسمر هست و این حرفا، تمام اینا رو مثل واحدی از افراد عادی مردم عمل میکنه و رفتارشون این چنین است که در این قسم از مجعولات اونها و سائرین مساوی هستند. حالا این که فقها ها ایدهم الله تعالی در اصل غیبت کبرا به عنوان صاحبان ولایت قرار داده شده اند، قسم اول از ولایت نیست. ممکن حالا کسی که فقیه هست در بر اساس سیر معنوی به جای رسیده شده باشد که به صورت به نحو ایجاب جزئی به بعضی از مراتب ولایت رسیده باشد، اون امر علاهدی است. ولی اونی که به فقیه به ما و به فقیهون در عصر غیبت کبرا حسب روایات وارده رسیده است، همین قسم سوم هست. یعنی این امر مجهولات اعتباری است، در این قسم هست که اینها در یدشان قرار میگیرد و به عنوان جانشینان در حال ائمه علیهم السلام با اون شرایطی که باز در ادله آمده است که اگر اون شرایط جمع باشد با جمع تمام شرایط این شخص میتواند، یعنی این ولایت را به معنای به اصطلاح در امور مجعوله ولایت را دارد. اینها از شؤون ولایت حق تعالی و ائمه علیهم السلام هست به معنای دوم، آقا به معنای نه تصرف تکوینی، به معنای ولایت جعلیه، ولایت مجعوله برای حضرات ثابت است. پس حضرات دو قسم ولایت دارن، حضرات معصومین علیهم السلام یک ولایت تکوینیه دارن و یک ولایت مجعوله دارن. ولایت فقها از شؤون ولایت مجعوله انبیا و اوصیا هست، نه از قسم اول که ولایت تکوینیه. حالا این بحث مفصلش در جای خودش، این اجمال قضیه است. پس بنابراین در این قسم از حکم و در این قسم از امور بحث جعل و اعتبار معنا ندارد. این در این قسم امر تکوین هست و تکوین در مقابل اعتبار قرار دارد، گرچه اعتبارم به وجه از تکوینیات است، ولی تکوین در اینجا که در مقابل اعتبار قرار میگیرد، اون در رابطه با ولایت تکوینیه حق تبارک و تعالی است که فقط ولایت تکوینیه است و انبیاء و رسول هم به جهت وراثت از اون ولایت دارند. اما ولایت دومی برای حضرات است که به عنوان ولایت مجعوله که از جمله اونها ولایتی که در باب احکام هست. این قسم برای اونها ثابت است که این قسم عرض کردیم در غیبت کبرا اونها لذا دارد در بحث قضا اینی جعلته حاکمن. ببینید بحث جعل است، این جعل جعل اعتباری است دیگه، جعل تکوینی نیست که اینها به عنوان تصرف تکوینی بعد از این جعل بتوانند تصرف داشته باشند در تکوینی ها، نه در تکوین ها مثل سایر افراد هم. تتمه بحث انشاءالله بعد از تکوینی شروعی در این بحث حقوق باشد تا برسیم انشاءالله به اصل.